من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انقلاب نسبت بود که عرض کردیم به نظر ما انقلاب نسبت در خطابین متباینین عرفی نیست، ولی در عامین من وجه عرفی هست، ولیکن این نکته رو باید توجه بکنید. انقلاب نسبت یعنی خطاب سوم مثلا باعث بشه که نسبت بین خطاب اول و دوم از تعارض مستقر تبدیل بشه به تعارض غیر مستقر که جمع عرفی داره. اما اگر یک خطاب سومی بود اساساً رفع تعارض کرد که ما دیگر نیاز به جمع عرفی بین اون دو خطاب متعارض پیدا نکردیم، این ربطی به انقلاب نسبت نداره. مثل این که خطاب سوم بیاد مورد اجتماع را در عامین من وجه خارج کنه. یک خطاب میگه یجب و اکرام العالم، خطاب دیگر میگه که یحرم و اکرام الفاسق. در عالم فاسق تعارض کردن، خطاب سومی بیاد بگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق. مورد اجتماع رو از خطاب یجب و اکرام العالم خارج کنه، یا اصلا تعارض رو از بین برده بین این دو خطاب، و ما در این مورد اجتماع تخصیص میزنیم خطاب یجب و اکرام العالم را و میگیم اکرام عالم فاسق واجب نیست. بعد به اطلاق یحرم و اکرام الفاسق تمسک میکنیم، میگیم حرام هم هست. این ربطی به بحث انقلاب نسبت نداره. انقلاب نسبت اینه که ما بعد از خطاب سوم و تخصیص یکی از دو خطاب متعارض به و سبب آن، باز نیاز داریم به یک جمع عرفی دیگر بین اون دو خطاب متعارض که یکی از اون دو خطاب تخصیص خورد به مخصص ثالث. اما جایی که ما اصلا بعد از ورود اون خطاب ثالث نیاز به جمع عرفی آخری نداریم، چون وقتی شما مورد اجتماع رو خارج کردید، گفتید لا یجب و اکرام العالم الفاسق، اصلا در مورد اجتماع دیگر بین این دو خطاب عام من و جمع عرفی نمیخواهید بکنید. مستشکل در انقلاب نسبت حرفش این بود که با خطاب سوم نمیشود بین دو خطابی که جمع عرفی نداشتن جمع عرفی ایجاد کرد. اما اگر اصلا شما جمع عرفی نمیخواهید بکنید بین خطاب اول و دوم با این خطاب سوم، موضوع تعارض را از بین میبرید، دیگر بحث انقلاب نسبت پیش نمی آید. یعنی ما بعد از این که در مورد اجتماع تخصیص زدیم یجب و اکرام العالم را، گفتیم یجب و اکرام العالم العادل، چون دلیل گفت لا یجب و اکرام العالم الفاسق، یجب و اکرام العالم العادل با یحرم و اکرام الفاسق اصلا تعارض ندارن. در مورد اجتماع هم معقول نیست این خطاب یجب و اکرام العالم که از حجیت افتاد تعارض بکنه با این خطاب یحرم و اکرام الفاسق. ولذا اینی که در کتاب محکم بعض المعاصرین فرمودن که انقلاب نسبت که اختصاص به عام و خاص نداره، در جمیع ظواهر این میاد. بعد مثال زدن، فرمودن یک خطاب آمد گفت که لا یجب اکرام شخص لعجل انه حجه، اکرام هیچ شخصی به خاطر حج رفتن واجب نیست. خطاب دوم گفت اکرم زیدن ان حجه. فرض کنید ما جمع موضوعی کردن رو در این گونه موارد روشن نبود برای من که عرفی باشد، و احتمال دادیم که به خاطر اینکه لا یجب اکرام الشخص لانه حج نص است در عدم وجوب، از ظهور اکرم در وجوب باید رفعیت کنیم. در حقیقت میشه تعارض بین دو اطلاق، اطلاق موضوع لا یجب و اکرام الشخص که شامل زید میشه، اقتضا میکنه که زیدم بعد از حج واجب الاکرام نباشه. این تعارض میکنه با اطلاق اکرم در اکرم زیدن ازاهش که اقتضا میکنه که اکرام او واجب باشه، میشه تعارض اطلاقین. عام و خاص تعارض نکردن، اطلاق موضوع در خطاب لا یجب و اکرام الشخص لانه قد حج با اطلاق محمول اکرم زیدن ازا حج تعارض کرد. بعد خطاب سوم آمد گفت لا یجب و اکرام و زیدن ازا حج. ایشون می فرمان این خطاب سوم موجب انقلاب نسبت شد، دیگه ما میگیم اکرام زید واجب نیست و مستحب است. آقا این چه ربطی به انقلاب نسبت داره؟ ما وقتی که خطاب لا یجب و اکرام زیدن ان حجه آمد، ظهور اکرم زیدن ان حجه رو هم میکنه بر استحباب، میگیم دیگه ظهورش در وجوب مراد نیست، تمام شد رفت. اکرم حجت میشه بعد از اون خطاب سوم در استحباب اکرام زید ازا حجه، و استحباب اکرام زید ازا حجه با لا یجب و اکرام و شخص ازا حجه اصلا تعارضی ندارد. تا ما نیاز داشته باشیم بگیم و بحث کنیم که آیا جمع بین این دو بعد از انقلاب نسبت جمع عرفی هست یا نیست. بله یک اشکالی هست اینجا و اون اشکال اینه که ما در خطابین متباینین یک مطلبی گفتیم که ممکنه در عامین من وجه، حالا اون مثالی که خودمون میزدیم که یجب و اکرام العالم یحرم و اکرام الفاسق، دلیل آمد گفت که لا یجب و اکرام العالم الفاسق. اون عرض ما در خطابین متعارضین ممکنه در اینجا هم مطرح بشه. عرض ما چیه؟ خوب دقت کنید، ما در خطابین متباینین میگفتیم اگر یک خطاب بگه یجب و اکرام العالم، یک خطاب بگه یحرم و اکرام العالم، متباینینن دیگر. خطاب سوم بگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق، ما میگفتیم لا یجب و اکرام العالم الفاسق مخصص منفصل هست نسبت به خطاب یجب و اکرام العالم، تخصیص میزند آن را، میشه یجب و اکرام العالم العادل. انقلاب نسبتی ها می گفتن نه تنها در مورد عالم فاسق میگیم اکرام حرامه، بلکه در مورد عالم عادل هم جمع عرفی میکنیم میگیم اکرام واجبه. چرا؟ برای اینکه این خطاب سوم که میگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق تخصیص میزنه یجب و اکرام العالم را، یجب و اکرام العالم که شد خاصه به عادل تخصیص میزنه یحرم و اکرام العالم را و او را هم میکنه بر عالم فاسق. در بحوث گفتن من انقلاب نسبت رو قبول ندارم اما یک مطلب رو قبول دارم و اون اینه که دیگه یجب و اکرام العالم در مورد تخصیص که عالم فاسقه صلاحیت معارضه با خطاب یحرم و اکرام العالم را ندارد. چرا؟ برای اینکه معارضه فرع بر تمامیت مقتضی حجیته، یجب و اکرام العالم بعد از ورود مخصص منفصل مقتضی حجیت ندارد نسبت به عالم فاسق، ولذا یحرم و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق حجتون بلا معارضه. فتوا میدیم به حرمت اکرام عالم فاسق با اینکه مخصص منفصل میگم لا یجب و اکرام العالم الفاسق، فقط نفی وجوب میکن. در بحث گفتن ما اختلافمون با انقلاب نسبتی ها در مورد عالم عادله، ما میگیم تعارض هست بین اون دو خطاب نسبت به وجوب اکرام عالم عادل، تعارض هست بین اون خطابین متباینین، تعارض ها تساقط ها رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب اکرام عالم عادل. انقلابی ها میگن نه، بعد از انقلاب نسبت جمع عرفی اقتضا میکنه که نسبت به عالم عادل ما خطاب یجب و اکرام العالم را حجت بدونیم. ما اشکال داشتیم به بحوث، میگفتیم همونطور که ظاهر کلام آی خوینه که کسی که انقلاب نسبت رو قبول نداره اون دوتا خطاب متباین رو باید بگه ساقط هستن از حجیت رأسن، به نظر ما هم حق با آقای خویه. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم این خطاب یجب و اکرام العالم بعد از تخصیص به لا یجب و اکرام العالم الفاسق صلاحیت معارضه و اون خطاب یحرم و اکرام العالم نداره نسبت به عالم فاسق. اما به چه دلیل خطاب یحرم و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق حجته؟ شاید نفس وجود خطاب یجب و اکرام العالم که لولا المخصص المنفصل حجت بود، نفس وجود این خطاب یجب و اکرام العالم عند العقلاء کافی باشد برای اینکه دیگر بناء عملی بر اعتبار خطاب یحرم و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق نگذارند. آقا مگر حتما مانع از حجیت باید خودش حجت باشه؟ لا حجت معارض با حجت نیست یعنی چه؟ خود شما مگه نمیگید شهرت مانع از حجیت خبر ثقه است؟ اگر شهرت برخلاف یک خبر ثقه بود، نه برخلاف ظهور آن بلکه برخلاف سند آن، یعنی یک خبر ثقه نص و صریح، اون تا خبر ثقه است، اعراض مشهور ثابت شد از آن. مگر شما در بحوث نفرمودید که شهرت برخلاف یک خبر ثقه، یعنی اعراض مشهور از خبر ثقه موهن حجیت آن است؟ یعنی شرط حجیت خبر ثقه عدم اماره ظنیه برخلاف آن است، ولو ظن غیر معتبر، ولو ظن غیر معتبر تصریح میکنه. آقا اوغلا میگن ما شهرت رو معتبر نمیدونیم، ولیکن همین مقدار کافیست دیگه اضطراب پیدا کنیم به خبر سقم عمل نکنیم. چه اشکالی داره؟ ما احتمال بدیم که اوغلا دیگه از خیر خطاب یجب و اکرام العالم و یحرم و اکرام العالم میگذرن، میگن خود اینا با هم اختلاف دارن، ولشون کن، مخصص منفصل هرچی گفت همون قبوله. این احتمالش رو ما چجور نفی کنیم؟ دلیل حجیت ظهور که قطعا لبیست و اطلاق نداره، دلیل حجیت خبر سقم که در بحوث گفتن اونم لبی سیره اوغلا هست و اونم باید به قدر متعقنش عقص بشه، که غیر از این مورد ما هم که میگیم دلیل حجیت خبر سقه صحیحه همیریست که موثوق الصدور میگه الامری سقتی فاسمع له واعته، از خبرین متعارضین انصراف داشت. من یک مثالی بزنم که برخی از بزرگان اشاره کردن در تعلیقه عروه و ما هم ملتزم شدیم در بحث تقلید. خب بحث است که اگر میت میگفت یحرم البقاء علی تقلید المیت، رجوع کردیم به حی که فلعلم میت است، دیدیم حی نوشته یجب البقاء علی تقلید المیت. مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن آقا برو سراغ فتوای حی، ول کن فتوای میت رو به حرمت بقا. چرا؟ برای اینکه میدونی معنای فتوای میت به حرمت بقا چیه؟ حرمت بقا یعنی عدم حجیت فتوای میت. معنای حرمت بقا اینه دیگه، یعنی فتوا المیت لیس به حجت. پس این آقای میت میگه فتوای میت حجت نیست، حتی همین فتوا، فتوای میت حجت نیست دیگه، یکیش هم همین فتواست. بعد مشهور فرمودن که خب دیگه این فتوای میت به این که فتوا المیت لیس به حجت محال حجت باشه. چرا؟ برای اینکه یا راسته، درسته، پس فتوای میت حجت نیست، یعنی خود این فتوا حجت نیست، یا دروغه. اگه راسته که فتوای میت حجت نیست، حتی این فتوا، اگرم دروغه که فتوای دروغ که حجت نیست، که فتوایی که ما میدونیم یا دروغه یا حجت نیست، این اعتبار نداره که. این فتوای میت به حرمت بقا اینجوره، یا راسته که میگه فتوا المیت لیس به حجت، خب خود همین فتوا فتوای میت لیس به حجت، یا دروغه که فتوای دروغ که اعتبار نداره که. نمیشه حجیت این فتوا مشروط به دروغ بودنش بشه، بگه اگه این فتوا دروغ حجته، این که نمیشه که. پس این فتوا یقینا حجت نیست. بعد گفتن خب فتوای حی به وجوب بقا حجتان به نام عارضه. ما گفتیم آقا شما یک مانع عقلی درست کردید برای حجیت فتوای میت به حرمت بقا، قبول. به چه دلیل این فتوای هی که فل اعلمه شاگرد اون میته، به چه دلیل فتوای این هی حجته؟ خب شاید هیچ کدوم حجت نباشه. اگه یک اطلاق لفظی باشه که فتوی المجتهده حجتون به نام عارضه، شامل این بشه، حرفی نیست. دلیل حجیت فتوا سیره و غلاس اطلاق نداره نسبت به فرض اختلاف فتاوا. اشکال عقلی میگه فتوای میت معقول نیست حجت باشه در این مسئله، اما به چه دلیل فتوای حی حجته به وجوب بقا؟ حالا بالاتر نفرمایید.
یعنی درباره حی هم نه، میگه
باید
بر
میت
بمونیم، این
فتوای
من
حجت
نیست. اگر این
فتوا راسته، حالا اجازه بفرمایید. خب ما اینجا هم اینو میگیم. خب حالا ما اینو در خبرین متباینین گفتیم، اتفاقا تو شاهد جمع هم گفتیم بالاتر، گفتیم شاهد جمع هم. این طور نیست که ما بگیم باعث جمع عرفی بین اون خبرین متباینین میشه، نه. اگر شاهد جمع مطلب کمتری میگوید، مثلا شاهد جمع میگه احب و اکرام العالم العادل، وجوب را نمیگوید، یا یک خطاب دیگر داریم میگه که اکره و اکرام العالم الفاسق، حرمت رو نمیگه. خب در بهوت چه کردن؟ گفتن آقا دیگه مشکل حل شد دیگه، ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم، اما دیگه اینجور نیست که هیچ یک از موازین رو قبول نداشته باشیم. شاهد جمع موجب میشه که این خطاب یجب و اکرام العالم تخصیص بخوره به وسیله خطاب اکره و اکرام العالم الفاسق، تخصیص میخوره دیگه. صلاحیت معارضه با خطاب یحرم و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق نداره، صلاحیت معارضه با اون خطاب رو نداره. نتیجه میگیریم نسبت به عالم فاسق یحرم و اکرام العالم دلیل بر حرمت اکرام میشه بلا معارضه. یحرم و اکرام العالم هم با خطاب احب و اکرام العالم العادل تخصیص میخوره. صلاحیت معارضه یجب و اکرام العالم رو نداره نسبت به عالم عادل. و با این خطاب یجب و اکرام العالم فتوا به وجوب اکرام عالم عادل میده. ما همینو گفتیم، گفتیم آقا شاید عقلا این خطاب یجب و اکرام العالم و یحرم و اکرام العالم و اصلا حجت ندونن، حتی در اون جایی که معارضش مبتلا به مخصصه. به چه دلیل عقلا اون حجت میدونن؟ میگیم دلیل بر اعتبارش بناء عقلاست و این محرز نیست. حالا اجازه بفرمایید، یه لحظه اجازه بفرمایید عرض من تمام بشه. این مطالب رو ما در خبرین متباینین گفتیم، اما از اونجا که دنیا دار انتقامه، تو عامین منوج هم همین اشکال رو متوجه ما میکنن. میگن خب تو همین عامین منوج که شما گفتید یجب و اکرام العالم یحرم و اکرام الفاسق، مخصص منفصل مورد اجتماع رو از یکی خارج کرد، گفت لا یجب و اکرام العالم الفاسق. شما چرا میگی که من دیگه فتوا میدم به حرمت اکرام فاسق ولو کان عالمن، چون بلا معارضه؟ خب اینجا بگو شاید عقلا خطاب یحرم و اکرام الفاسق رو در مورد عالم فاسق حجت ندونه. انصاف اینه که خب این خلاف وجدان عقلاییه. در خطابین متباین این تعارض به سند سرایت میکنه، تباینه. واقعا ما شک میکنیم در این خطابین متباینین عقلا اعتماد کنن به اون خطابها. در عامین منوج که مشکل نداره، این عامین منوج اطلاقشون نسبت به مورد اجتماع مشکل داره. وقتی اطلاق در مورد اجتماع مشکلش برطرف بشه، یک عام منوج تخصیص بخوره در مورد اجتماع، به وجدان و عقلای ما بینیم هیچ مانعی بر سر راه عمل به اون عام آخر در این مورد اجتماع وجود نداره. و مولا احتجاج میکنه به ارتکاز عقلایی. اگه من اکرام بکنم عالم فاسق را، مولا میگه چرا اکرامش کردی؟ میگم آخه شما درسته یه خطاب از شما اومد که یحرم و اکرام الفاسق، ولی یه خطاب دیگه اومد که یجب و اکرام العالم. مولا میگه مگه نشنیدی که گفتیم لا یجب و اکرام العالم الفاسق؟ این خطاب یجب و اکرام العالم که دیگه شامل عالم فاسق نمیشه. یه مشکلی نداره خطاب یحرم و اکرام الفاسق نسبت به عالم فاسق. البته من قبول دارم اینا همه مصادره به مطلوبه، اما کی اینجا مصادره به مطلوب نکرده که بعد از ما انتظار دارید که ما مصادره به مطلوب نکنیم؟ ما وجدانمون اینو میگه. اگه شما قانع شدید اهلا و سهلا، اگه قانع نشدید طبق وظیفه شرعیتون عمل کنید. بله، گاهی اصلا این مورد، این مخصص منفصل هر دو خطاب عامین منوج رو تخصیص میزنه. مثلا یک خطاب میگه که یستحب و اکرام العالم، یک خطاب میگه یکره و اکرام الفاسق، خطاب مخصص منفصل میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق. این که دیگه واضحه، چون اصلا یحرم یک تیر دو شعبهی داره، یک طرفش میخوره به اون یستحب و اکرام العالم، یه طرفش میخوره به یکره و اکرام الفاسق. مورد اجتماع رو از هر دو خارج میکنه. اون مثال حج از این قبیله. اصلا در مورد حج ما مشکلی نداریم. یعنی مورد حج یعنی اینطور نیست که ما به همین خطاب اکرم زیدن انجا اکبال لایجه و اکرام و زیدن اکرم زیدن ازا حجه اکرم زیدن این حجه با اون خطاب لایجه و اکرام و زیدن این حجه با این دوتا خطاب ما مشکل رو حل میکنیم، نفی وجوب میکنیم. ما احتیاج نداریم تمسک کنیم به اون خطاب اول که میگفت لایجب و اکرام و شخص انجاک، ما اصلا به اون تمسک نمیکنیم و لذا دیگه اصلا اونجا این بحث پیش نمیاد. خب از این بحث بگذاریم. در اینجا نکاتی هست که توجه کنید. نکته اول اینه که آقا باز بیان میکنیم که انقلاب نسبت در متباینین باید تبدیل بکنه این دو خطاب رو به عام مخاص مطلق، اما همه جا که اینطور نیست. گاهی انقلاب نسبت میشه ولی خطابین متباینین تبدیل میشن به عامین منوج. گاهی هم اصلا مخصص منفصل که میاد انقلاب نسبتی ایجاد نمیکنه، همون نسبت تباین ادامه دارد. اینو باید دقت بکنید. اگر انقلاب نسبت رو قبول کردید، چون متاسفانه در معاصرین خیلی ها قبول کردند، ما دلمون خوش بود که امام اینجا انقلابی نشده، که دیدیم که نه، ایشون هم در اصول در رسائل در بحث انقلاب نسبت و هم در کتاب الخلل قائل به انقلاب نسبت شده. فقط در کتاب و طهارک قدیم نوشته تعبیر کرده ایشون که تأمل ما داریم در عرفی بودن انقلاب نسبت. این دقیق هست ولی عرفی بودنش محل اشکال هست. آدرس عرض کنم کتاب الطهارت جلد 4 صفحه 284. مع تأمل فی هذا النحو من التقید و انقلاب النسبه مع تأمل فی کون هذا النحو من التقید و انقلاب النسبه جمعا مقبولا عقلائیا بل کأنه امر صناعی عقلی لا جمع عرفی. ولی بعدها تو کتاب خلل فصلات که آخرین بحث فقهی ایشان هست صفحه 34 انقلاب نسبت رو قبول کردن. ظاهرش اینه که کبرای انقلاب نسبت رو قبول کردن. در الرسائل هم جلد 2 صفحه 25 همین مطلب رو فرمودن. آقای زنجانی هم که خب تو خیلی از این جمع‌های عرفی اشکال می‌کردن، می‌گفتن عرفی نیست، رسیدن به انقلاب نسبت، میگن جمع عرفیه. ما نفهمیدیم آخه این چجور میشه این جمع عرفی باشه. بگذاریم. حالا اگر کسی مثل این بزرگان بگه ما هم انقلاب نسبت رو قبول داریم، بسیار خوب. توجه داشته باشه که همه جا مخصص منفصل موجب انقلاب نسبت از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر نمیشه. گاهی اصلا منشأ انقلاب نسبت نمیشه، گاهی منشأ انقلاب نسبت از تباین به عموم منوج میشه، به درد نمیخوره. به لحاظ جمع عرفی. مثال بزنیم برای هر دو. اما برای این که اصلا موجب انقلاب نسبت نشه مخصص منفصل، خب مثل این میمونه که عرض شد خدمتتون که یک مخصص منفصلی به هر دو وارد بشه. مثلا یستحب و اکرام العالم یکره و اکرام العالم، خطابین متباینینن دیگه. خطاب سومی بیاد بگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، خب یحرم و اکرام العالم الفاسق هم از خطاب یستحب و اکرام العالم عالم فاسق رو خارج کرد و هم از خطاب یکره و اکرام العالم خارج کرد این عالم فاسق را. نه، یک خطاب واحده، خطاب واحده، این عالم فاسق را از هر دو خطاب خارج کرد. ولیکن بعد از اخراج این عالم فاسق از هر دو خطاب میبینیم باز تباین هست بین این دو، چون میشه یستحب و اکرام العالم العادل یکره و اکرام العالم العادل، این میشه دیگه بازم تباین. این یک مثالی است. مثالهای دیگر هم هست به جزوهی که انشاءالله خدمتتون داده میشه مراجعه کنید. مثال انقلاب نسبت از تباین به عموم منوج اینه، خوب دقت کنید. همین یستحب و اکرام العالم رو نگه دارید با یکره و اکرام العالم، اینا خطابین متباینه. اینا دو تا مخصص اومده، خوب گوش بدید. مخصصی اول میگه لا یستحب و اکرام العالم الاموی، لا یستحب و اکرام العالم الاموی. خب این چی رو تخصیص میزنه؟ یستحب و اکرام العالم را. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یستحب و اکرام العالم غیر الاموی. مخصص دومی هست میگه لا یکره و اکرام العالم الهاشمی. این مخصص دوم که میگه لا یکره و اکرام العالم الهاشمی، خطاب یکره و اکرام العالم را تخصیص میزنه، اونم میشه یکره و اکرام العالم غیر الهاشمی. داشته باشید این دو خطاب رو بعد از تخصیص، یستحب و اکرام العالم غیر الاموی، یکره و اکرام العالم غیر الهاشمی. خب نسبت بین این دوتا چیه؟ عموم خصوص منوجه دیگه. چرا؟ برای اینکه یستحب و اکرام العالم غیر الاموی شامل عالم هاشمی میشه، مورد افتراقش عالم هاشمی، ولی یکره و اکرام العالم غیر الهاشمی کاری به عالم هاشمی نداره. پس مورد افتراق یستحب و اکرام العالم غیر الاموی استحباب عالم هاشمی است که بلا معارض است. مورد افتراق یکره و اکرام العالم غیر الهاشمی هم کیه؟ عالم اموی، اونم میشه یکره و اکرام العالم الاموی، اونم مورد افتراق اوست که خطاب اول با او کاری نداره. در مورد عالمی که نه هاشمیه نه اموی اجتماع میکنن، تعارض میکنن به عموم منوج. خب این که جمع عرفی درست نمیکنه، اما یک بحثایی پیش میاد و اونه که گاهی در عموم منوج مرجحات رو افراد قبول ندارن. بعضی از بزرگان میگن مرجحات باب تعارض تو عموم منوج نیست، فقط در تباینه. و این سرنوشت پیدا میکنه انقلاب نسبت. حالا ما انشالله در جلسه بعد بحث میکنیم دیگه با این اتهام شما که دیگه نمیشه حرفی زد.